عقلی و نقلی رو برای اثبات این مطلب شما و کارشناس محترم تلفنی برنامه اشاره کردید. حالا میخوایم برنامه گذشته رو به نوعی تکمیل کنیم با توجه به این شبهه‌ای که گاهن در ذهنها مطرح میشه و عده‌ای از مخالفین هم مرتب بر این شبهه باطل میکوبن، و اون این هستش که حدود و به اصطلاح لزوم ورود سیاست و دیانت و این به هم تنیدگی اینها چطور هست، و اون کسانی که این شبهه رو مطرح میکنن که سیاست از دیانت جداست، اونها چه به اصطلاح مستمسکی دارن و ما در جواب اونها چه پاسخی داریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودید، بعضی ها با تشکیل حکومت اسلامی با شاخصه ولایت مخالفت هایی رو دارند، اگرچه قیام مردم ایران اسلامی به رهبری مرحوم حضرت امام خط بطلانی بر این تفکر پوسیده و ورشکسته کشیده شد، اما بالاخره این سوال قابل طرحه. در حقیقت ما به تعبیری اگر بخوایم مخالفان تشکیل حکومت ولایی اسلامی رو بررسی کنیم، دو دسته میشن. یه سری کسانی که داخلی محسوب میشن، به این معنا که خودشونو مسلمان، خودشونو شیعه معرفی میکنند، ولی نسبت به این موضوع جبهه میگیرن. یه سری هم دشمنان خارجی هستن که اونها هم با اغراضی که خودشون دارن در مقابل حکومت که با حکومت اسلامی و حکومت ولایی سر جنگ دارن. اما کسانی که در حقیقت به نوعی در حوزه شیعی خودمون با پرچم شیعه‌گری مخالفت با بحث ولایت فقیه دارن، یک بخش از استدلال هاشون شاید بعضی از روایت هایی باشن که توی متن احادیث ما آمده، از جمله این که هر کس قبل از قیام امام زمان علیه السلام پرچمی رو بلند کنه اون باطله، و کسانی که در اون مسیر قرار میگیرند در حقیقت در راه باطل قدم گذاشتن. بعضیشون استناد به این روایت ها میکنن. البته تعداد این روایت ها فکر نکنه بیشتر از یکی دوتا باشه، ولی خب این روایت ها رو به این گونه ما داریم. در پاسخ اول، در درجه اول پاسخی که میتونیم بدیم این هستش که توی این نوع روایات انگیزه جلد زیاد بوده، به این معنا که حاکمیت موجود، حاکمیت بنی امیه، بنی عباس و این حکومت‌های غیر شیعی و دشمن اهل بیت بودن، اینا برای اینکه انگیزه حرکت و جنبش رو از متن جامعه شیعی بگیرن شروع میکردن به جعل روایت. از اون جهت یعنی اصلا یک شیعه در مخیله خود هم نپروراند که میتواند قیام کند. چرا؟ چون روایت گفته هر کسی قیام کنه حکومتش باطله و حرکتش باطله.
یعنی این رو، این تفکر رو القا کردن که هر کس پرچمی بر ضد ظلم بلند کنه به نوعی مخالفت با ائمه داشته و مخالفت این روایت
اصلاً
کرده.
یعنی در حقیقت یه نوع موضوع رو اعتقادی کرده به طرف، یعنی که اصلا قیام نکنه، چون قیام کنه کار غیر شرعی داره انجام میده. یعنی یه بحث اعتقادی کرده.
ما در مقابل این روایت‌های زیادی داریم از وجود ائمه مبنی بر مظلوم واقع نشدن، ظلم رو نپذیرفتن، زیر بار ظالم نرفتن، استیفای حق، این همه
این روایت
ها در حقیقت
به نوعی معید این جریان است که این احتمال جعلی بودن این روایت ها زیاده.
بله.
چون تناقض آشکاری با تصریحات آیات قرآن و روایاتی که ما را تشویق میکنه برای ظلم، با مبارزه با ظلم، برای نهی از منکر، برای امر به معروف، دفاع از کیان و مسلمین، همین رو نشون میده که این روایت احتمال جعلی زیاده.
بله.
حالا این در درجه اوله. ما یه قدم بالاتر بیام مماشات کنیم، بگیم نه، سند روایت هم مشکل نداره. آیا این روایت قابل تفسیر و تأویل هست که اون فرد نتونه به استناد این روایت حکومت ولایی اسلامی رو زیر سوال ببره؟ بله، این روایت ها فارق از بحث سندی قابل تأویله.
بله.
و اون این که چون نگاه روایت به آینده است، آینده عجینه با مهدویته، طبیعتاً کسانی پیدا خواهند شد که ادعای مهدویت کنند.
بله.
یا با پرچم مهدویت قیام کنند، یا با این ادعا که ما شما رو به امامتون میرسونیم، و امثال این انگیزه ها
یعنی
زیاد بوده.
به عبارتی فریب مدعیان این بحث رو نخورن،
احسن.
فرق تمایز قائل بشن با اون کسی که به دنبال حقیقت به اصطلاح بحث همون مهدویت هستش، و اون کسی که فقط ادعا داره برای اینکه برای خودش به نوعی وجهی بسازه.
به تعبیر دیگه امام علیه السلام داره جامعه آینده رو میبینه، جامعه دوران غیبتی که هنوز به ظهور نرسیده، میبینه کسانی میآیند ادعای مهدویت میکنن، به شیعیان تذکر میده.
در طول تاریخ هم بسیار بوده
بله. حواستون باشه اگر کسی اومد گفت من مهدیم بیایید زیر پرچم من قیام کنن، شما فریب نخونید. آمدن مهدی نشانه هایی دارد، آمدن مهدی شرایطی دارد، بنابراین هر پرچمی ادعای سعادتگری جامعه انسانی رو داشته باشه، این پرچم پرچم باطلیه، چون غیر معصوم نمیتواند و معصوم هم نشانه ها و علائم داره، تا محقق نشود شما فریب این افراد مدعی رو نخورید.
خب خیلی ممنون، شبهه بسیار مهمی مطرح شد و جواب بسیار قانع کننده داده شد. حالا با توجه به این روایاتی هم که شما گفتید، اگر ما فرض رو هم بر صحت این گونه روایات بگذاریم که عددشون بسیار اندکه، این به نوعی هم قابل تفسیر است برای اینکه مردم فریب نخورن و هم به نوعی جا دارد که حالا سندش و شأن نزولش آیا ممکن است برای یک واقعه خاصی گفته شده باشد، اینا همه جای بحث و بررسی دارد. خیلی متشکرم که بحث رو به خوبی مطرح فرمودید. در اینجا ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای استاد لطفی، حجت الاسلام و المسلمین لطفی، پژوهشگر عرصه مهدوی. جناب آقای لطفی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای لطفی خیلی متشکرم از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید و عرض سلامی داریم خدمت شما.
وعلیکم السلام، من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که زحمت میکشن تا انشاءالله معارف مهدویت رو بهترین شکل شیفتگان و تشنگان آقا امام زمان منتقل بکنن.
خیلی ممنون. جناب آقای لطفی بحث رو شنیدید، حالا البته ما این بحثی که امروز داشتیم میخواستیم مقدمه‌ای برای ورود به بحث ولایت فقیه باشه و لازم میدیدیم که این شبهه‌ای که دین از سیاست جداست رو حتما جواب بدیم، اما سوالی که اینجا مطرح میشه، ما میخواییم دیگه وارد بشیم برای بحث ولایت فقیه و اون این هستش که ولی فقیه به طور عام در زمان غیبت چه ویژگی هایی رو باید احراز کنه و چه ویژگی هایی باید داشته باشه که به اون ولی فقیه میشه. این هم از ادله عقلی برای ما بفرمایید، هم از ادله نقلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد بحثیه مفهومی بشم، خود کلمه ولی فقیه رو دربارش توضیح بدم. ببینید خود کلمه ولی فقیه یا ولایت فقیه به معناست، اول این برای ما مشخص بشه دستن که ما میخوایم درباره چی صحبت بکنیم. ولایت فقیه دو تا کلمه داره، یک کلمه ولایت هست، یک کلمه فقیه. خود کلمه ولایت معانی متعددی داره در فرهنگ لغت، اما معنایی که اینجا مورد نظر هست بیشتر همون معنای سرپرست هست. پس وقتی ما میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی فقیه. خود کلمه فقیه چه معناست؟ خود کلمه فقیه هست، حالا اگر بخوایم خیلی ساده معناش رو بیان میکنیم، یعنی کسی که تخصص در امر دین داره و یک دینشناس به تمام معناست. پس دو کلمه ولایت به معنای سرپرستی، فقیه هم به معنای خبره و دینشناس کامل. بس میگیم ولایت فقیه یعنی سرپرستی یک دینشناس که در دوره غیبت کبرا داره جامعه اسلامی رو سرپرستی و مدیریت میکنه، یعنی تمامی شؤون جامعه اسلامی تحت مدیریت یک فقیه اسلام شناس کامل قرار بگیره. البته در مورد یک فقیه یا ولایت فقیه باید این نکته توجه داشته باشیم که تنها تخصص دینی و اسلام شناس بودن کافی نیست. یعنی ممکنه کسی اسلام شناس باشه اما ما معتقد باشیم که ایشون شأنیت پذیرش این مسئولیت رو نداشته باشه. چرا؟ چون این مسئولیت یک مسئولیت بسیار مهمه، یک مسئولیت بسیار خطیره و مسئولیتی است که در واقع بنابر اعتقاد ما ولی فقیه داره جانشین امام معصوم میشه. پس باید ما کسی رو انتخاب بکنیم به اون ولی فقیه که او در واقع در همون صفات و ویژگی هایی که یک امام باید داشته باشه بیشترین امتیازات رو بتونه کسب بکنه.
بله.
اما این ما میبینیم که در روایات ما هم اشاره شده که شما سراغ فقهایی برید، عالمانی برید که اونها علاوه بر این که دین شناس هستن ویژگی های دیگه هم داشته باشن، مثل تقوا، مثل
این در روایت هست
ورع یا که از درجه بالاتری از تقوا و امثال اینها که در روایات کاملا بهش اشاره شده. پس ولایت فقیه ولایت یعنی در واقع سرپرستی جامعه اسلامی توسط یک دین شناس هست. حالا نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که حالا چرا ما باید سراغ ولایت فقیه بریم؟ نمیشه این ولایت ما به غیر فقیه بدیم، حتما باید ما سرپرستی جامعه رو بسپریم به یک دین شناس یا اسلام شناس یا فقیه یا مجتهد. چرا باید این کار رو بکنیم؟ میتونیم ما حکومت اسلامی هم داشته باشیم و این حکومت رو در اختیار شخصی که اصلا تخصص دینی هم نداره بگذاریم، چه اشکالی پیش میاد؟
بله.
اشکال اینجا این پیش میاد که ما معتقدیم که حکومت حکومت دینی است. پیامبر اگر حکومت تشکیل بده، این حکومتی که حکومت دینی که پیامبر تشکیل داده، یعنی میخواد بر اساس دین، آموزه های دینی، بر محور قرآن جامعه رو اداره بکنه. امام معصوم میخواد بر محور قرآن و سنت پیغمبر جامعه رو اداره بکنه. بعد از امام معصوم در دوره غیبت کبرا ما میخواییم جامعه رو بر محور قرآن، سنت پیامبر و سنت اهل بیت علیهم السلام و روح فداهم و امامان معصوم اداره بکنیم. خب این نیاز به این داره اگر من میخوام بر محور قرآن و سنت جامعه رو اداره بکنم باید اینها رو بشناسم، طبیعیه. ببینید مثلا من یه مثال خیلی ساده بزنم، اگر مثلا فرض بسن بگید میخوام به یک بیمارستان یک رئیس انتخاب بکنم، بین چک این قشری رئیس برای بیمارستان انتخاب بکنم، میرون یه معلم میذارن رئیس بیمارستان بشه، یا مثلا فرض بفهم یه مهندس میبرن میگن آقا شما رئیس بیمارستان باش، یا میان برای بیمارستان وقتی میخوان مدیر و رئیس تعیین کنن میان یک پزشک رو انتخاب میکنن،
خبره ترین رو هم گاهی انتخاب میکنن که
دقیقا همینجوره. بله، یه پزشک رو انتخاب میکنن که ایشون بر مسائل پزشکی و اموری که میخواد در بیمارستان اتفاق بیفته اطلاع داشته باشه تا بتونه به بهترین وجه مدیریت بکنه. حالا کسی که میخواد جامعه رو به صورت دینی مدیریت بکنه باید اطلاعات دینی داشته باشه، باید تخصص دینی داشته باشه، باید در امور دینی خبرویت داشته باشه، در اونم در حد کامل و اعلای خودش تا بتونه به بهترین شکل امور رو بر مبنای دین تنظیم بکنه و نظارت داشته باشه. اگر جایی انحرافی داره از دین صورت میگیره که با مبانی دینی سازگار نیست یا مخالفه، باید چه بسیار جلوگیری بکنه. اینها همه مبتنی بر اینه که کسی که میخواد این مدیریت رو قبول بکنه، این ولایت رو بپذیره، در واقع خودش تخصص داشته باشه، آگاهی داشته باشه، دینشناس باشه و بدونه درست چیه، غلط چیه، کجا با قرآن سازگاره، کجا سازگار نیست، تا بتونه این مدیریت رو به بهترین شکلش اعمال بکنه. لذا ما بینیم وقتی که کسانی که از بیرون به بحث ولایت فقیه نگاه میکنن و در واقع نگاهشون یک نگاه درون دینی نیست، یعنی مسلمان نیستند، بحث ولایت فقیه رو هم
از بیرون نگاه میکنن،
اونها هم وقتی که نگاه به ولایت فقیه میکنن این قضیه رو خوب متوجه شدن.
بله.
و ارتباط بین ولایت فقیه و اصل دین رو متوجه شدن. مثلا من به عنوان نمونه عرض بکنم، آقای فوکویاما، ایشون یه متفکر مشهور غربیه، اصالتا ژاپنیه و سالهاست که در کشور آمریکا زندگی میکنه و اونجا کرسی تدریس و امثال اینها داره. ایشون در اهمیت بحث ولایت فقیه حالا نه به عنوان اهمیت، وقتی میخواد بحث ولایت فقیه رو بهش نگاه بکنه از این بعد بهش نگاه میکنه، میگه شیعه یک زرهی داره به نام ولایت فقیه.
بله.
قدرتش به همینه و این قدرت با شهادت دو برابر شده. لذا اگر شما میخواید ریشه مهدویت رو در بین شیعه بزنید و اعتقاد مردم رو به بحث مهدویت سرد بکنید، اول باید برید سراغ ولایت فقیه و ولی فقیه رو تضعیف بکنید، ولایت فقیه رو تضعیف بکنید و شبهاتی نسبت به بحث ولایت فقیه وارد بکنید تا اعتقاد مردم
کم بشه ولایت فقیه تا به اهداف خودشون برسند.
اگر این اتفاق افتاد شما موفق میشید که بعد از این پله وارد این قضیه بشید که اصل مهدویت رو زیر سوال ببرید. تمام قدرت و قوت شیعه به بحث امامتشه.
بله. و ولایت فقیه به نوعی استمرار همون مفهوم امامت در شیعه دیگه.
دقیقاً همین. بله. ما بعد از ولایت رسول الله ولایت ائمه رو داریم و بعد از اون ولایت فقیه. یعنی ما تا وقتی که اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشیم اونقدر اهمیت داره بحث ولایت فقیه و جایگاه داره که تا زمانی که مردم اعتقاد به ولایت فقیه داشته باشن، پذیرش داشته باشن این ولایت رو و پیروی از ولایت فقیه بکنن، شما نمیتونید به دین اونها لطمه وارد بکنید. لذا شما میبینید که امام رحمت الله علیه میفرماید پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسه. یعنی تا وقتی که مردم این ولایت رو بپذیرن و قبول داشته باشن و ازش پیروی بکنن، نه به دین ما و نه به دنیای ما آسیبی وارد نمیشه.
خیلی ممنونم جناب آقای استاد لطفی، خیلی استفاده کردیم، متشکرم.
این چه پایینی هم عرض بکنم.
بفرمایید.
پس اگر ما همون جور که بحث امامت نقطه قوت شیعه محسوب میشه و ما معتقدیم که بعد از پیامبر اون چه که باعث میشه مردم از دین جدا نشن و از دین منحرف نشن امامته، برای دوره غیبت کبرا هم معتقدیم که ولایت فقیه همون نقش رو ایفا میکنه.
خب خیلی ممنونم، سپاسگزارم، استفاده کردیم جناب آقای لطفی. شما رو به خدای متعال میسپاریم.
متشکرم از فرصتی در اختیار من قرار دادید. از شما و کارشناس محترمتون و همه دوستان شنونده التماس دعا دارم.
خدا نگهدار. شنوندگان محترم، وقتی رو از اتاق فرمان میگیریم، مجالی رو، و دوباره در خدمت شما خواهیم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت. شنوندگان محترم، از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه تا ظهور. در این برنامه در رابطه با بحث ولایت فقیه و شرایط ولی فقیه و مفهوم ولی فقیه نکاتی رو خدمت شما شنوندگان محترم ارائه دادیم. جناب آقای حاتمی، سوالی که اینجا مطرح میشه بعد از شنیدن صحبت آقای لطفی این هست که ما خب در یک زمان عده زیادی داریم که اینها مجتهد هستند و قابلیت استنباط احکام رو دارند و به تعبیری از اجتهاد خودشون هم دفاع میکنند و از مجتهد از اونها یاد میشه. حالا ما برای ولی فقیه که یک نفر هست و در مسئله ولایت فقیه در اون ظهور و بروز پیدا میکنه، اون ویژگی ها چی هست که اون فقیه رو از فقهای دیگه متمایز میکنه؟ این رو اگر باز کنید و استفاده کنید.
در حقیقت به نوعی سوال رو ما به این شکل مطرح کنیم که آیا امکان داره همزمان ما تعدد ولی فقیه داشته باشیم یا حتما باید یک نفر باید ولایت رو در حکومت اسلامی به عهده بگیره. ما اگه یه تفکیک قائل بشیم در حوزه ولایت فقیه، یعنی یک فقیه در چه حوزه هایی ولایت دارد، این اگه تفکیک بشه سوال به نوعی تبیین و روشن میشه. شؤون فقیه جامع شرایط، یک بخشش امور قضاییه که ولایت بر قضا محسوب میشه در روایت ها ذکر کردن، یک بخشش امور فتواست که باز در روایت ها ذکر شده، یک بخشم امور حکومته.
یعنی در... چند بخش داره این مطلب که
بله به اصطلاح ولایت در افتا، ولایت در قضا، ولایت بر امور حسبه، ولایت بله. بر اداره امور کشور، اینا تقسیماتی که توی روایت ها ذکر شده. در امور قضایی و امور فتوایی با توجه به اینکه تزاحم وجود ندارد تعدد اشکال نداره، یعنی همزمان 10 تا فقیه فتوا بدند چون تزاحمی نداره، 10 تا فقیه در 10 جا قضاوت داشته باشن، فتوا صادر کنن و قضاوت کنن.
این همون اختلاف رأی و نظر علمی و کارشناسی هستش که خیلی ایجاد مشکل نمی کنه. خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد حاتمی، استفاده کردیم هرچند بس در رابطه با ولایت فقیه در این برنامه تا ظهور از این جلسه شروع شده و بحث های بسیار زیادی میبره و انشالله هم به شبهات زیادی هم ادله بیشتری برای اثبات مسئله ولایت فقیه انشالله ارائه خواهد شد و شنوندگان محترم اگر با ما همراه باشند ما در رابطه با این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد و این مسئله رو بیشتر بازگشایی و مورد مداقعه بیشتر قرار خواهیم داد. از اینکه وقتتون رو شنوندگان محترم گذاشتید و برنامه ما رو شنیدید کمال تشکر و سپاس رو داریم و همه شما رو به خدای باری تعالی می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
صبح بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، آدینه بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و دعوت میکنم در این زمان گزیده دیگری از بیانات مقام معظم رهبری رو بشنوید که چند روز پیش در جمع اقشار مختلف مردم ایراد فرمودند.
پیام ولایت.
داعش یعنی بمب ناامنی. داعش به معنای این بود که عراق رو ناامن کنه، سوریه رو ناامن کنه، منطقه رو ناامن کنه، بعد به نقطه اصلی و هدف نهایی یعنی جمهوری اسلامی ایران بیاد، جمهوری اسلامی ایران رو ناامن کنه. هدف اصلی و نهایی این بود، این معنای داعش بود. نیروهای ما هم در عراق هم در سوریه حضور پیدا کردن به دو علت. یک علت حفظ حرمت اعتاب مقدسه بود، چون اون دور از معنویت ها و دور از دین و ایمان ها با اعتاب مقدسه دشمنی داشتن، قصد تخریب داشتن و تخریب هم کردن. در سامرا مشاهده کردید به کمک آمریکایی ها گنبد مطهر سامرا رو از بین بردن، تخریب کردن. این کار رو میخواستن در نجف بکنن، در کربلا بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن. هدف داعش خب معلومه، جوان مؤمن غیور محب اهل بیت به هیچ وجه زیر بار چنین چیزی نمیره، اجازه نمیده. این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود. یادتونه شماش در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این مرمود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن، جوانای خود اونها رو ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم و امیدوارم امروز روز بسیار خوبی باشه برای همه شما ایرانیان در جای جای میهن عزیزمون و انشالله که همیشه تنتون سالم باشه، دلتون خوش باشه و لبتون خندون باشه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
دومین دوره بین المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند و امیدواریم که باران رحمت الهی امروز همونطور که سازمان هواشناسی هم اطلاع رسانی کرده امروز بباره و هم هوای شهرها رو تمیز کنه، هم یه مقداری در کاهش آلودگی ها به هموطنان عزیزمون، به شهروندان کلان شهرها کمک کنه و همین که کمبود آبی رو که در سطح کشور وجود داره انشاءالله برطرف بشه. همه با هم دعا کنیم که امروز شاهد بارش باران در سطح کشورمون باشیم.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صدای استقامت.
چهار پیروزی پیروزی.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آخر